پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه وسلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خیر مقدم عرض میکنم حضور برادران و خواهران بزرگوار، به ویژه برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر عزیزی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس. انشاءالله که در این جلساتی که برگزار میشه هم بهره معرفتی و هم بهره معنوی کامل رو همه ماها ببره. در جوار مسجع شریف حضرت احمد ابن موسی کاظم علیه السلام، این ایام مصادف هست با 40 روز شهادت فرماندهان شهید، دانشمندان شهید، برادران و خواهران عزیزی که در جنگ 12 روزه جان خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و به دیدار معبود شتافتن. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای بزرگ رو. حقیقتاً شهدا حق بزرگ گردن همه ماها دارن. بر گردن تاریخ هم حق دارن، یعنی بحث امروز و فردا نیست. عظمت میهن اسلامی، امنیت کشور، پیشرفت کشور، همه مرهون خون شهدایی است که همه هستی خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن. اون روزی که حضرت امام کار انقلاب رو شروع کردن، بلا فاصله رسیدیم به محرم سال 42 و اونجا بود که امام فرمود کاری بکنیم که همون حماسه کربلا مجدداً تو این کشور شکل بگیره و عملاً هم خود امام، هم یاران امام و همونهایی که در این انقلاب سرمایه گذاری کردن، هستی خودشون رو، زندگی خودشون رو گذاشتن، همه رفتن در صف شهدای کربلا. یعنی همین استمرار عاشورا، استمرار کربلا، استمرار حرکت قافله شهدای کربلا. و اونجا بود که امام فرمود خون بر شمشیر پیروز میشه. امروز همین 2-2-4-2 یک حساب سرانگشتی بکنیم. کشوری که با همه وجود وابسته بود به استکبار جهانی، مثلا نقش یک ژاندارم رو داشت از طرف آمریکا تو این منطقه، با حضور هزاران مستشار آمریکایی و برنامه‌های مفصلی که ریخته بودن، این مسیر عاشورا باعث شد بشه اون نوک پیکان در مقابل استکبار. تو توی دنیا دیگه سراغ نداریم حقیقتاً. یک کشوری، یک جایی که اینطوری رویارو مستقیم شفاف و علنی در مقابل استکبار جهانی ایستاده باشه و روز به روز هم مقاومتر و جدیتر. اینها همه مرهون خون شهدا هست حقیقتاً. چند نکته رو مقام معظم رهبری توی این بیانیه‌ای که صادر فرمودن به مناسبت 40 روز شهادت شهدا مطرح کردن. یکی نقاط درخشان این حماسه بزرگ که اولیش تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان شهدا هست. این خیلی عجیب هست جدا. دوستانم حتما دیدید اینکه کسی عزیزش رو از دست بده، این که اصلا قابل تحمل نیست در شرایط عادی. اصلا یه خانواده فرو می پاشه، خیلی ها می شکنن، اصلا کمرها شکسته میشه. آدم جوان خودش رو، نه یه جوان، بعضی خانواده ها 2 شهید، 3 شهید، 4 شهید، خانواده ای که 5 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده. این چه عاملی است که این خانواده استوار میست، قوی تر میشه؟ اصلا قابل محاسبه مادی نیست جدا. خانواده هایی رو میشناختیم که اصلا توی مسیر دیگه بودن، توی یک شرایط دیگه، وقتی این افتخار رو خدا بهشون داد شدن خانواده شهید، 180 درجه متحول شد. اصلا تحول روحی، تحول معنوی، اصلا صفحه زندگیشون کلن تغییر کرد، شد یه چیز دیگه. این آیه‌ای که در ابتدای جلسه تلاوت شد رو دقت کردید؟ هو الذی انزل السکینة علی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. حالا نمیدونم دوستان دقت کردید توی قرآن یا نه، کلمه سکینه 7 بار تو قرآن آمده که 4 بارش تو سوره فتح. بعضی ها مفهوم دقیق کلمه رو نمیدونن چیه، یعنی آرامش مثلا اینطوری ترجمه میکنن تو ترجمه های قرآن، در حالی که فرق میکنه. اصلا سکینه یک واژه ویژه قرآنی است. یا کلمه سکن تو قرآن بارها اومده، و جعلنا اللیل سکنا، آیه قرآن هست، ما شب رو برای آرامش قرار دیم. یا جایی میگه دعای پیامبر برای شما سکن هست، یعنی آرام بخش. یا راجع به همسران، و من آیاته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، آرامش پیدا کنید. انسان در کنار همسر خودش آرامش پیدا کنید، مرد در کنار زن، زن در کنار مرد. اما وقتی قرآن سکینه رو مطرح میکنه، اگه همین 7 مورد رو بره تحقیق کنه توی قرآن، سکینه یک معنای ویژه میده، با اون آرامش فرق میکنه. اون آرامش از نوع آرامش مادی است، آرامش دنیایی. سکینه از نوع آرامش قلبی است، اطمینان قلبی است. نگاه لیزداد و هو الذی انزل السکینه علی قلوب المؤمن، اصلا جاش قلب انسانه. من تحقیق کردم این واژه رو قرآن جایی به کار میبره که انسان ها همه مؤمن هستن، یعنی ایمان از قبل دارن، برای غیر مؤمنین اصلا سکینه وجود نداره. اول سکینه اختصاص به مؤمنین داره. دوم مؤمنینی که آزمایش سخت میشن، نه آزمایش عادی، یک آزمایش سخت خورد کننده براشون پیش میاد. در این حال تو اون آزمایش سخت خدا رو فراموش نمیکنن، یعنی همه توجهشون باز به خداست. یعنی همون چیزی که قرآن میفرماد افوض و امری الالله، بازم تکیگاه خداست. اما میرسن به یه نقطه‌ای که به لحاظ طبیعی شکست محضه. ببین با همه مقدمات، یعنی ایمان داره، توی گردنه سخت داره آزمایش میشه، شرایط شکسته، اما خدا این سکینه رو تو دلشون ایجاد میکنه، پیروزشون میکنه. این آیه چند تاش راجع به جنگ احزاب، راجع به جنگ احد هست. وقتی شکست پیش اومد، به ظاهر شکست بود، یعنی جنگ بود، کشت و کشتار بود، یک معرکه جدی، اما اینها ایستادن، دست از رسول خدا بر نداشتن، شرایط شد شرایط شکست مطلق. یعنی همه دستگاه های محاسباتی دنیا میگفتن شکست دیگه اینجا، ولی اینها دست بر نداشت. بعد خدا سکینه رو بر قلب اینها نازل فرمود. وقتی سکینه نازل شد، پیروزی به دنبالش اومد. این چیزی که در خانواده های شهدا همیشه دیدیم، عجیب هست جدن. یعنی خانواده ای که حتی اگر دست بچهش زخمی شد، این گرفتار مشکل روحی می شد، خوابش نمی برد، گرفتار می شد، استرس پیدا می کرد، خبر می آرن فرزند شما شهید شده، شهادت به گونه است که نمی شه جنازه رو نشون مادر داد اصلا. اما اینو محکم تر شد، مؤمن تر شد، ایمان اضافه اومد رو ایمان قبلیش. اون چیزی که دشمن رو نابود میکنه، یکی از عواملش همین هست، عامل شهادت. خب ما در این جنگ جدا یک استوانه‌های بزرگی رو از دست دادیم. شوخی که نیست، یعنی این تعداد فرمانده بزرگ، این تعداد دانشمند بزرگ، این تعداد خانواده‌های بزرگ، برای اینکه یک دانشمند رو شهید کنن 16 نفر بچه و زن و مرد و پیرمرد و پیرزن همه رو شهید کردن تا یه نفر شهید بشه. خیلی سخته به ظاهر مصیبت، اما چون در مسیر ایمان هست، خدا ایمان رو زیاد میکنه، به دنبال این سکینه نازل میشه، سکینه که اومد بعدش پیروزی. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگرهای جهان که اون طرف دنیا نشستن، دوست ما هم نیستن، قطعا دشمنن، خودشونم میگن، با صدای بلند اعلام میکنن جمهوری اسلامی ایران تو این جنگ پیروز. شاید در نگاه مادی مثلا کشور ژاپن از نظر مادی قدرتمند دیگه، درست از نظر اقتصادی، از نظر امنیت هم که بالاخره امنیتش رو آمریکا یا پایگاه نظامی متعدد دارن براش تأمین میکنن. من دیدم یکی از نخست وزیران پیشین ژاپن این جمله رو گفته: کاش ژاپن شبیه ایران بود. حالا نگاه کنید، ما اینجا هی میگیم کاش ما مثل ژاپن بود. یه آدم هایی که دنبال منافع مادی و ظواهر دنیا هستن، میگه کاش ژاپن شبیه ایران بود. ژاپنی بدون پایگاه‌های آمریکا ایجاد کنیم. نگاه، به لحاظ اقتصادی حقیقتاً یک قدرته، اما وقتی تاریخ ژاپن رو میخونید میبینید چه وضعی داره، یعنی بردگی ژاپن در مقابل آمریکا. همینطور ادامه داره، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم بردگی روز به روز بیشتر شده. خود ژاپنی ها گفتن، خود اون مادر شهید، یه مادر شهید ژاپنی داریم در دفاع مقدس، تنها مادر شهید ژاپنی. اون کتاب رو بخونید، اون قصه جنگ جهانی رو، جهانی دوم رو تعریف کرده، خودش هم بوده تو اون معرکه. اون میگه چه ذلتی برای ژاپن به وجود اومد. نگاه کنید همین کاری که آمریکا اینجا انجام داد توی بمباران این سه تا پایگاه هسته‌ای ما، و بعد ترامپ با یک غرور و نخوت اومد جلو دوربین ها گفت ایران باید بدون قید و شرط تسلیم بشه. همین بلا رو سر ژاپن آوردن و ژاپن تسلیم شد. یعنی همین تقریبا تو ذهن اونها بود که این اتفاق اینجا میفت. بعد اینجا جمهوری اسلامی میاد با افتخار با صدای بلند میگه 18 تا موشک زدید، ما ببخشید 16 تا موشک زدید، ما 16 تا باید بزنیم. بعد اول که میگفتن همه رو تو راه زدیم، بعد گفتن یکیش اصابت، بعد گفتن دو تا، بعد گفتن سه تا، تا امروز 6 تا رو قطعا گفتن اصابت کرده. حالا یک کمی صبر کنیم بیشتر هم میشه. خب این لیزداد و ایمان مع ایمان هم، ایمان جدید اضافه بر ایمانی که از قبل وجود داشت. ایمان درجه بندی دیگه، درجات ایمان. خود مقاومت در مقابل شیطان ایمان رو میبره بالا، درجه افزایش پیدا میکنه. این نص صریح قرآن است. دومین اون نقطه درخشانی که از دعوا فرمودن، اون ثبات و استقامت دستگاه های زیر مجموعه شهیدان هست. بالاخره این شهدای بزرگ ما هر کدامشون فرمانده یه بخش مهم بودن، شهید شدن، همه ظرف یک ساعت. خب آیا کارشون تعطیل شد؟ یعنی پایگاه های موشکی تعطیل شد، سپاه تعطیل شد، مثلا قرارگاه خاتم تعطیل شد؟ نه. اینقدر با سرعت اینها وارد عملیات شدن که اصلا تصور نمی کرد دشمن. و همین نقطه کور محاسباتشون همینجا بود که فکر نمی کردن این فرماندهانی که می زنن ظرف چند ساعت اینها همه فعال میشه. خب معلومه کشوری که انقلاب کرده، کشوری که این همه سرمایه داده در راه این انقلاب، قطعا ده ها رده رو پشت سر هم چیده که اگه اون شهید شد بعدی، اگه اون شهید شد بعدی. تو صدر اسلام هم این تو بود، وقتی تو سپاه اسلام اون علمدار شهید میشد بلافاصله علم کسی دیگه بالا، اون شهید میشد بلافاصله کسی دیگه. یعنی بارها پیش آمده بود، چندین بار علمداران سپاه اسلام توی جنگ پشت سر هم شهید شده بودن اما علم رو زمین نیفتاده بود. و اینجا هم همین اتفاق میفته، نه فقط در جمهوری اسلامی، توی حزب الله هم همین بود. چقدر فرماندهان درجه یک حزب الله به شهادت رسیدن بلافاصله نفر بعدی، بلافاصله نفر بعدی. توی حماس و جهاد اسلامی هم همین طور بوده جدا. و اینا در مقابل یه دشمن قدار، اصلا در مقابل ابرقدرت یک کتاز دنیا دارن کار میکنن، مگه میشه محاسبات اینطوری نشده باشه؟ نکته سوم، شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخانان بر ایستادگی یک پارچه در میدان به ظهور رسید. خب همیشه یک وحدتی بوده بین نیروهای انقلاب، اما برسه به انسجام ملی در این حد، این نقطه عطف تاریخ انقلاب هست. یعنی این به ندرت پیش میاد به اینجا برسه، یعنی درجه کار بره از 90% بالاتر. 90% ملت ایران یک صدا فریاد مرگ بر آمریکا سر بدن، فریاد مرگ بر اسرائیل سر بدن، یک پارچه بیان در ذیل پرچم مقام معظم رهبری قرار بگیرن، این کم اتفاق میفته. این میشه نقطه عطف، این میشه معجزه آسا به تعبیر مقام معظم رهبری. جدا اعجاز هست، جدا این در تاریخ ملت ها کم نظیر هست. این وحدت، این انسجام، این یک پارچگی در این حالی که جنگ به شدت ادامه داره، یعنی یک دنیای استکبار. ببینید جنگ ما با رژیم صهیونیستی نیست، اصلا اون عددی نیست که بخواد به جنگ ایران بیاد، ایران به جنگ اون برسه، اون حساب نمیشه. یه قلعه هست مثل قلعه خیبر که به عده‌ای از اطراف جهان جمع شدن، یه پادگان درست کردن، اسلحه‌های مدرن هم در اختیارشون هست. آمریکا هست، ناتو هست، کشورهای خلیج هستن، خلیج فارس. به لحاظ دلار، هر چی دلار بخواد در اختیار اینها هست. تمام تجهیزات پیشرفته جهان هم در اختیار اینها هست. یعنی همه زر و زور و تزویر، همه هر چی تو دنیا هست، یک پارچه میاد در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره. بعد جمهوری اسلام و یک جمعیت عظیم 90 میلیونی میشه مشت گره کرده واحد تو دهن استکبار و این دنیای زر و زور و تزویر. این برای مردم دنیا خیلی جای کار داره، خیلی ارزش داره، خیلی پیام داره. لذا دیدید اون خواننده رپ آمریکایی چه با افتخار راجع به مقام معظم رهبری ترانه میخونه و شادی میکنه و اصلا عجیب هست جدا. یعنی اینها کم اتفاق میفته توی دنیا. اینم یکی از نکات برجسته این جنگ 12 روزه. حضرت آقا توی اون پیام 7 راهبرد کلیدی رو مطرح کردن که ما باید حواسمون جمع باشه، هر کس در جای خودش. بر اساس اون 7 راهبردی که آقا مطرح فرمودن، تمام ماها هر کس در هر جا هستیم تکلیف داریم. یعنی دانشمندان ما به یک صورت، نخبگان ما به یک صورت، نظامیان و فرماندهان به یک صورت، تک تک مردم فرمودن در قبال این انسجام ملی تک تک ماها مسئول هستیم که اینو حفظ کنیم. راجع به عزت و آبروی ملت ایران و کشور اسلامی ایران، حضرت آقا فرمودن که گویندگان و نویسندگان واقعا مسئول هستن. یعنی اگر خطا صحبت کنن، اگر نسنجیده حرف بزنن، ببینید خیلی حرف و بار سیاسی بین المللی داره، اینا رو اگر با دقت ادا نشه یک برداشت دیگه توی اردوگاه دشمن پیش میاد. من دیدم بعضی از مسئولین ما خیلی راحت میگن، مثلا یه جا ترافیک، میگن ما باید این بحران ترافیک رو حل کنیم. یه جا مثلا آب کم فشار، میگن بحران کم فشاری. برق یه چند دقیقه قبل، میگن بحران. کلمه یه بحران تو دنیا به لحاظ ادبیات سیاسی یک مفهوم خاص داره، نمیفهمن. یعنی اون مسئولی که داره حرف میزنه نمیدونه. اینو نباید بکار. میگیم تنش آبی داریم، فرض کن. میگیم مشکل برق داره. بحران نیست اینها، بحران یه معنای خاص داره. خب این اون عزت کشور رو زمین میزنه، اون آبروی کشور رو از بین میبره. یا بیام اینها رو بنویسیم، مثل اون بیانیه 180 نفری که با ادبیات مملو و از ذلت و خاری بیان در زمان جنگ، که ما هنوز مشغول جنگیم، بعد اونطور ذلیلانه صحبت بکنن. یعنی پیام تسلیم مخابره بکنن به سمت دشمن. راجع به روحانیون، مسئولیتی که دارن خدمتتون که عرض کنم، راجع به نیروهای نظامی، راجع به دستگاه‌های مختلف مقام معظم رهبری توصیه‌های لازم رو کردن. اینم بخش دوم پیام مقام معظم رهبری بود راجع به در 40 روز شهادت فرماندهان و دانشمندان شهید که خواهش میکنم دوستان یکی از واجبات این زمان وقتی در شرایط خاص قرار میگیریم، در شرایط جنگی قرار داریم، در شرایط دفاع مقدس قرار داریم، همه گوش، همه ذهن و همه حواس باید به سمت فرمانده باشه، به سمت اون ستون فقرات و رهبر معظم انقلاب اسلامی باشه. اگر اینطور باشه مسیر به اشتباه نمیره، این اقتدار استمرار پیدا میکنه. من از اینکه مصدی اوقات شریفتون شدم خیلی عذر میخوام. از پیشگاه خداوند بزرگ مسئلت داریم که انشالله به برکت خون شهدای عزیز ما انشالله هم میهن اسلامی رو روز به روز سربلندتر بکنه، هم پیروزی های بیشتری رو نصیب ملت بزرگ ایران بکنه، هم سایه پر خیر و برکت مقام معظم رهبری انشالله مستدام باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.